تعصي النظر.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوشی را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم. بازیکنان معروف و کرکت بورد افغانستان در برابر تصمیم دیروز کرکت بورد استرالیا مبنی بر لغو مسابقات با تیم افغانستان واکنش نشان دادند. راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان و جهان گفت که از این تصمیم استرالیا مایوس و شدیداً متاثر شده و اگر استرالیایی‌ها نمی‌خواهند با تیم افغانستان بازی کنند، او هم در مورد بازی در لیگ استرالیا تجدید نظر خواهد کرد. محمد نبی کپتان سابق و بازیکن دیگر معروف افغانستان این تصمیم کرکت بورد استرالیا را با شدت محکوم کرده. وی در توییتر خود افزوده که آنها از طریق کرکت به جهانیان نشان دادند که اگر فرصت درست و زمینه برای افغانها مساعد شود، آنها از سایر جهانیان کمتر نیستند. کرکت بورد افغانستان نیز این تصمیم کرکت بورد استرالیا را غیر عادلانه، زود هنگام و نگران کننده خوانده، افزوده که به زودی این موضوع را با شورای بین المللی کرکت در میان می‌گذارد. کرکت بورد استرالیا در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان، سلسله از بازی‌های خود را با تیم افغانستان لغو کرد. کرکت بورد استرالیا گفته که امیدوار است تا شرایط بهتری برای زنان و دختران در افغانستان مهیا شود تا استرالیا به همکاری با کرکت بورد افغانستان ادامه دهد. قرار بود که 3 بازی یک روزه بین تیم‌های کرکت افغانستان و استرالیا در ماه مارس در امارات متحده عربی برگزار شود. وزرای خارجه ایران و پاکستان در تماس‌های تلفنی با سرپرست وزارت خارجه طالبان حمله مرگبار روز چهارشنبه در کابل را محکوم کردند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان گفته شده که بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و حسین امیر عبداللهیان امتای ایرانیش در گفتگو با امیر خان متقی سرپرست این وزارت تأسف عمیق خود را ابراز داشتند. در این حمله که روز چهارشنبه در برابر وزارت خارجه طالبان صورت گرفت و مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته، به قول یک منبع این وزارت 14 دیپلمات و کارمند وزارت خارجه طالبان کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. ایران و پاکستان در حال به خاطر این واقعه ابراز تأسف کردند که برخی ناظران به این باورند که برخی کشورهای همجوار افغانستان و منطقه از گروه‌های تخریبکار در افغانستان حمایت می‌کنند. یان اگلاند منشی عمومی شورای مهاجرت نروژ میگوید سفر دیروز او به کندهار به دلیل نامساعد بودن هوا لغو شد. آقای اگلاند با نشر عکس خود در میدان هوایی کابل در توییتر خود نوشته که والی حکومت طالبان و شورای علمای کندهار منتظر وی بودند. آقای اگلاند افزوده که او میخواهد با صدور فرامین جدید با آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان اجازه داده شود تا این سازمان کمک‌هایش را در این کشور از سر گیرد. وی گفته که به تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد. شورای مهاجرت نروژ که خود را یک سازمان خیریه مستقل معرفی می‌کند، در 20 سال گذشته در مناطق تحت کنترل طالبان نیز فعالیت داشته است. حکومت ایران لایحه بودجه سال آینده خود را با افزایش قابل ملاحظه در مصارف نظامی، امنیتی و تبلیغاتی ارائه کرد. در بودجه سال جدید 28% افزایش در مصارف نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و 42% افزایش در هزینه‌های رادیو و تلویزیون آن کشور در نظر گرفته شده. در بودجه استخبارات و سازمان محابس ایران نیز برای هر یک بیش از 50% افزایش در نظر گرفته شده است. بودجه جدید ایران در حال مطرح می شود که حکومت این کشور با تحریم های ایالات متحده ای امریکا به ارتباط برنامه هسته‌ای این کشور و ناآرامی های دوامدار به دنبال مرگ مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد تهران زیر فشار قرار دارد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که رئیس جمهور ترکیه محدودیت‌های حکومت طالبان بر آموزش دختران افغان را غیر انسانی و اسلامی خوانده.
افغانستان‌دا son dönemdeki özellikle başörtülü kızların üniversitelerde, okullarda okutulmasını engelleme anlayışını biz gayri insani buluyoruz, gayri İslami buluyoruz.
از یک عالم دینی هم در مورد واکنش طالبان در برابر اعلامیه سازمان همکاری اسلامی پرسیدیم.
و خوش شدم که طالبا واکنش مثبت نشان دادن و ایرا تسلیم کردن که یک مشکل است و یک مسئله است.
شماری از ژورنالیستان افغان میگویند
زمانی که طالبا برگشتند چند ماه پس از برگشتشان بشت صبح و تقریبا همه رسانه‌های افغانستان نوشته شد که یا پالیسیشان را مطابق میل گروه طالبا یا امنیت افغانستان را ترک کنند.
از پیام‌هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید
این که مگاهی میرسه همه به خارو غریب نمرسه از نو کنزارا و زورمندا و سنگارا میخاره به خارو غریب هیچی.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه محدودیت های حکومت طالبان بر آموزش دختران افغان را غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده. بر اساس گزارش رسانه های ترکیه، اردوغان این اظهارات را در یک سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی حمایت از حقوق بشر در انقره بیان کرد. پیش از این سازمان همکاری اسلامی نیز محدودیت ها بر آموزش و کار زنان را نقض قوانین اسلامی خوانده بود. طالبان شام روز گذشته از اعلامیه سازمان همکاری اسلامی استقبال کرده، گفتند که نگرانی ها در مورد تحصیل زنان برطرف خواهد شد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
واکنش های بین المللی در برابر ممنوعیت کار و تحصیل زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان روز به روز افزایش می‌یابد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه محدودیت بر آموزش دختران را غیر انسانی و غیر اسلامی خوانده محکوم کرد. وبسایت خبری میدل ایست آی که از لندن نشر می‌شود دیروز نشر کرد که اردوغان این اظهارات را روز چهارشنبه در کنفرانس بین المللی حمایت از حقوق بشر در انقره بیان کرد. اردوغان افزود در دین ما چنین چیزی وجود ندارد، هیچ کس نباید چنین محدودیت ها را به اسلام ربط دهد. ما پیرو دینی هستیم که آموزش را از گهواره تا گور توصیه کرده است. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از اعلامیه اخیر سازمان همکاری اسلامی در مورد ممنوعیت تحصیل و کار دختران و زنان در افغانستان استقبال کرده است. در این اعلامیه که روز چهارشنبه منتشر شد، از حاکمان فعلی افغانستان خواسته شده تا مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران بکشایند و به زنان اجازه کار در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و بین‌المللی را بدهند. سفرای 56 کشور عضو این سازمان پس از نشست خود در جده در عربستان سعودی اعلام کردند که دسترسی دختران به تحصیل در هر سطح از جمله پوهنتون حق اساسی انسان است و نباید محدود شود. در این بیانیه همچنان آمده که سازمان همکاری اسلامی از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان حمایت می‌کند و خواستار تأمین انکشاف، ثبات، امنیت، صلح و حقوق بشر در افغانستان است. طالبان روز گذشته به اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش نشان دادند. طالبان در اعلامیه خود که از سوی ذبیح الله مجاهد سخنگوی آنها بر رسانه‌ها ارسال شد، از نشست سازمان همکاری اسلامی و اعلامیه در مورد افغانستان استقبال کردند. در این اعلامیه طالبان از کار زنان چیزی گفته نشده، اما نگرانی‌های سازمان همکاری اسلامی در مورد آموزش دختران قابل درک خوانده شده است. طالبان گفتند که حکومت آنها در مورد آموزش دختران گام موقت برداشته که با مساعد شدن زمینه این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد. طالبان نگفتند که پس از چه مدت این زمینه فراهم خواهد شد و همه مکاتب و پوهنتون‌ها بر روی دختران گشوده خواهند شد. حکومت طالبان چند هفته پیش تحصیلات عالی دختران را تا امر ثانی به حالت تعلیق درآورد و چند روز بعد نیز ممنوعیت کار زنان را در سازمان‌های داخلی و بین‌المللی غیر دولتی اعلام کرد. بر علاوه این، بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال گذشته، دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه آموزش دریافت نکردند. سازمان‌های مختلف بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد این تصمیم‌های طالبان را محکوم کرده و از آنها خواستند که این تصمیم را لغو کنند. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 7 ماه می‌گذرد، ولی حکومت آنها ظاهراً به دلیل این تحریم‌ها و سایر محدودیت‌های مشابه هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
شنیدید که در ایامه واکنش‌های منع آموزش دختران در افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه این محدودیت‌ها را غیر اسلامی و غیر انسانی خوانده. پیش از این سازمان همکاری اسلامی محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان را نقض قانون قوانین اسلامی خوانده بود. طالبان از اعلامیه این سازمان استقبال کردند. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از عالم دین مولوی عبدالبصیر عباسی پرسیده که واکنش حکومت طالبان در برابر اعلامیه سازمان همکاری اسلامی را چگونه می‌بیند.
خوش شدم که طالبان واکنش مثبت نشان دادن و ایرا تسلیم کردن که یک مشکل است و یک مسئله است.
اما با موضوع کار زنان تماس نگرفتن؟
موضوع کار زنان و ما که چقدر خواندم قرآن، احادیث، تفاسیر، کتاب فقه، شریعت کار زنان را او حرام نگردانیده یا ممنوع نکرده. ممکن اولویت بندی باشه و شرایط باشه.
نگرانی ایست که طالبان همواره میگن که ما روی طرح کار میکنیم، این طرح آماده نشده. در نظام سابق هم در زمان جمهوریت هم دختران در لیسه جدا میرفتن، اساتیدشان اکثریت زنان بودن. نگرانی که آله طالبان مطرح میکنه چقدر محل داره، خصوصا نسبت به دختران لیسه؟
به فکر ما نگرانی های را که حکومت افغانستان مطرح میکنه او کدام گپای مهم نیست و اونا گپام او سخنا او موارده که اونا میگوین او مبهم است، موارد مجمل است و اونا میگوین مشکلات موجود است. او انگشت نما نمیکنم که مشکلات در کدام موارد. در افغانستان خو از پیش هم دخترها جدا میرفتن و بچه جدا میرفتن، اگر کدام جای یک جام بودن او ممکن بسیار جای بسیار نادر. او باید اصلاح میشد و اصلاح یک عمل تدریجی است. اصلاح ایتونه میشه که تو بخاطر اصلاح کردن یک مورد دو مورد تمام نظام تعلیم او را بند کنی و ممنوع بسازی.
موضوع دیگه ایست که فشار داخلی هم موجود است برای باز کردن مکاتب بروی دخترها و باز کردن پوهنتونها و اجازه دادن به کار، و از خارج هم است. این اعلامیه که از سوی سازمان همکاری اسلامی صادر شد و امروز اظهارات رئیس جمهور ترکیه بود، چه تأثیر روی طالبان خواهد داشت؟
به فکر ما روی طالبان تأثیر میکنه، چرا که طالبان هم نمی سرزمین زندگی میکنن، یک دولت است، یک حکومت است، یک نظام است. او فشار را محسوس کرده میتانه و او را حس کرده میتانه. انشالله تأثیر میکنه، انشالله در روی طالبان انشالله تغییر مثبت خواهد آمد.
سوال اخیر مییز، چرا در موضوع تعلیم و کار زنا جهان اسلام و جهان در عموم به یک طرف استاده است و طالبان به طرف دیگر؟ مثلا ما در هیچ کشور اسلامی نمیبینیم که دخترها را از تعلیم منع کرده باشند. اونا عین فقه دارن، مسلمان ها هستن.
اصلا مشکل در قرآن و حدیث و نصوص و فقه نامده، در وجه کلا مشکل نیست. حتی خود طالبان امام نگفتن که تعلیم دخترها یا تعلیم زنها حرام است، اونا هم فتوای حرمت ندادن. لیکن مشکل در محیط است. از محیط هم یک انسان ذهن میگیره، یک ذهن تشکیل میشه از محیط هم. لیکن محیط افغانستان یک محیط خاص است، با تمام دنیا یک نوع تفاوت داره. سواد در وطن ما شما کم است، جنگا در وطن ما شما 40 سال روان است. دیگه ای به فکر ما ای علمای ما از محیط بر اینا تاثیر کرده. اگر نه شریعت بوده تمام دنیا یک شریعت.
مصاحبه با مولوی عبدالبصیر عباسی عالم دین را در مورد واکنش حکومت طالبان در برابر اعلامیه اخیر سازمان همکاری اسلامی از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
از جنگ های شدید در شرق اوکراین خبر داده می شود. در این حال رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی می گوید که برای مدافعان از شهرهای سولیدار و بخمود در منطقه دونسک همه امکانات به زودی ارسال خواهد شد. این در حال است که مسکو ادعا می کند که هجوم بالای دونسک موفقانه به پیش می رود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور اوکراین میگوید به نیروهای این کشور که در باخمود و سولیدار در شرق اوکراین در برابر هجوم نیروهای روسی در منطقه دونسک دفاع میکنند، همه مواد و وسایل مورد نیاز فرستاده خواهد شد. ولودیمیر زلنسکی بعد از گردهمایی با نظامیان سرقماندانی اردوی اوکراین گفت که به این عساکر مهمات و همه تجهیزات مورد نیاز به زودی فرستاده خواهد شد. وی افزود که در این گردهمایی تقویت نیروهای مسلح اوکراین توسط اسلحه و تجهیزات فراهم شده از سوی شریکان نیز مورد بحث قرار گرفت. پیش از این اردوی اوکراین گفته بود که علی‌رغم اینکه نیروهای روسی تصرف شهرک سولیدار را ادعا کردند، ولی هجوم نیروهای روسی به این شهرک ادامه دارد. نیروهای روسی با استفاده از توپخانه، راکت انداز و قوای هوایی هنگام شب شهرک سولیدار را که در شمال شرق شهر استراتژیک باخمود قرار دارد زیر آتش گرفتند. اگر شهرک سولیدار تصرف شود، شهر باخمود در موقعیت آسیب پذیر قرار خواهد گرفت. هانا مالیار معین وزارت دفاع اوکراین دیروز گفت که شدیدترین و سنگینترین جنگ در سولیدار جریان دارد. وی افزود که علی‌رغم دشواری وضعیت سربازان اوکراینی سرسختانه می‌رزمند. تصاویر اقمار مصنوعی از سولیدار که روز چهارشنبه از سوی شرکت ماکسار تکنولوژی نشر شد، یک شهر را نشان می‌دهد که در اثر چندین هفته جنگ ویران شده است. در حالی که مسکو ادعا کرد که هجوم بالای منطقه دونیتسک با موفقیت به پیش می رود، مقاماتی که از جانب روسیه در منطقه اشغالی دونیتسک اوکراین گماشته شدند گفتند که سنگرهای مقاومت در داخل شهر سولیدار باقی مانده است.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی که آن را همکارم زبی شهزاد پیشکش می کند.
ال کلاسیکو در عربستان برگزار می شود. بارسلونا شب گذشته در ضربات پنالتی حریفش رئال بتیس را شکست داد و به فاینال سوپر جام فوتبال اسپانیا راه یافت. پیش از این رئال مادرید نیز در ضربات پنالتی حریف خود والنسیا را شکست داده بود و به دیدار نهایی رسید. قرار است که این ال کلاسیکو با تاریخ 15 جنوری ساعت 11:30 شب به وقت کابل در ورزشگاه بین المللی ملک فهد واقع ریاض پایتخت عربستان برگزار شود. این نخستین بار است که ال کلاسیکو در عربستان برگزار می شود. هرگاه رئال مادرید برنده این دیدار شود، تعداد قهرمانی هایش در سوپر جام اسپانیا با بارسا مشترکاً به عدد 13 خواهد رسید. 28مین دوره رقابت های هندبال قهرمانی جهان بامداد امروز با انجام 8 بازی به میزبانی پولند و سویدن آغاز شد. در این رقابت ها 32 تیم در 8 گروه 4 تیمی با هم رقابت می کنند که بامداد امروز 8 بازی از 4 گروه نخست برگزار گردید که در گروه اول اسپانیا 30 بر 25 مونتنگرو را شکست داد. ایران 25 بر 24 چلی را برد. در این گروه اسپانیا و ایران اول و دوم هستند. در گروه دوم فرانسه 26 بر 24 پولند میزبان را در خانه شکست داد و عربستان 19 بر 33 از سلوانیا شکست خورد. در این گروه سلوانیا در صدر جدول است و فرانسه دوم می باشد. همچنان در گروه سوم جزایر کیپ ورد با نتیجه 33 بر 25 از صد یوروگوای گذشت و سویدن 26 بر 18 برزیل را مغلوب کرد. و اما از گروه چهارم هنگری 35 بر 27 کره جنوبی را شکست داد و آیسلند 30 بر 26 پرتغال را شکست داد. در این گروه هنگری صدرنشین است و آیسلند دوم می باشد. قرار است که امشب ساعت 9:30 شب به وقت کابل مراکش با آمریکا مسابقه بدهد. بحرین با تونس دیدار می کند، آرژانتین با هلند رقابت دارد و قطر با آلمان مسابقه می دهد. همچنان ساعت 12 نیمه شب به وقت کابل مصر با کرواسیا مسابقه می دهد، نروژ با مقدونیا، صربستان با الجزایر و بلژیم با دنمارک رقابت خواهد کرد. این رقابت ها با تاریخ 29 جنوری با برگزاری دیدار نهایی به میزبانی شهر استکهلم سویدن و پایان می رسد. در ادامه لیگ حرفه‌ای بسکتبال آمریکا یا NBA بامداد فردا در بازی‌های حساس واشنگتن ویزاردز با نیویورک نیکس مسابقه می‌دهد. شیکاگو بولز با اوکلاهاما سیتی تندر رقابت خواهد کرد. لس آنجلس کلیپرز با دنور ناگتس رویارویی می‌کند و یوتا جاز با اورلاندو ماجیک مسابقه می‌دهد. قابل ذکر است که بوستون سلتیکس همچنان صدرنشین کنفرانس شرق است و در کنفرانس غرب دنور ناگتس صدر جدول را در اختیار دارد.
این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان کان را همکارم برشنا نظری مرور کرده است.
برخی از رسانه‌های بین‌المللی در مورد رویداد خونین اخیر در کابل که در مقابل ساختمان وزارت خارجه حکومت طالبان رخ داد، مطالبه را به نشر رساندند. روزنامه بریتانیوی اندپندنت در تازه‌ترین شماره خود به نقل از یک مقام طالبان نوشته است که در این حمله بمی حداقل 20 تن از افراد ملکی کشته شده‌اند. روزنامه نوشته است که مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. به باور مقاله نویس، زمانی که طالبان در سال 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، گروه داعش در مخالفت مستقیم با طالبان قرار گرفت و از آن به بعد این گروه میزان حملات خود را در این کشور افزایش داد. اندپندنت نوشته است که داعش در جریان بیشتر از یک سال گذشته افراد طالبان و اقلیت شیعه را در افغانستان هدف قرار داده است. این روزنامه به حمله بمی بر یک پوسته تلاشی طالبان نیز اشاره کرده که به روز اول سال نو میلادی صورت گرفته بود و داعش مسئولیت آن را پذیرفته بود. در این حال روزنامه گفته است که گروه داعش مسئولیت حمله به هتل را که ادبای چین در آن حضور داشتند نیز به عهده گرفت. در این حال روزنامه شرق الاوسط که از لندن منتشر می شود در مقاله حمله روز چهارشنبه را دومین حمله خونین در سال جدید 2023 خوانده و در ادامه نوشته است که این حمله را تعدادی از کشورها تقبیح کرده اند. روزنامه بخشی از اعلامیه وزارت خارجه عربستان سعودی را در این مورد منتشر کرده که در آن آمده است ریاض خشونت، تروریسم و تندروی را در همه ابعاد تقبیح می کند. نشریه اینترنتی دوها نیوز که از قطر منتشر می شود بخشی از بیانیه وزارت خارجه قطر را نقل کرده که در آن آمده است قطر هر گونه خشونت و اعمال تروریستی را که به هر انگیزه باشد رد می کند. این نشریه نیز به افزایش حملات در افغانستان اشاره کرده و نوشته است که پس از تسلط مجدد طالبان به قدرت در افغانستان میزان این حملات افزایش یافته و آخرین مورد آن حمله مقابل ساختمان وزارت خارجه در کابل بود که در نتیجه تعدادی از افغانها کشته و زخمی شدند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو فعالیت 387 رسانه در این کشور متوقف شده. بر اساس یافته‌های تازه این اتحادیه که روز چهارشنبه منتشر شد، پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان 579 رسانه در افغانستان فعالیت داشت، اما حالا این ارقام با 192 رسانه کاهش یافته. در این حال شماری از خبرنگاران وضعیت کنونی رسانه‌ها و مشکلات موجود در برابر آنها را قابل نگرانی دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزنامه هشت صبح یکی از رسانه‌هایی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسته شده است. آسیب بهش، سردبیر این روزنامه، به رادیو آزادی گفت از آغاز حاکمیت طالبان به این سو برخی رسانه‌ها به شدت زیر فشار قرار گرفتند. او عوامل بسته شدن رسانه ها را چنین بیان کرد.
متاسفانه دو علت کامل هستی در قبیل قضیه وجود داره که اعمال فشارها و مشکلات اقتصادی علت ها و همچنان طالبان عامل اصلی قضیه هستند. در سال 2021 میلادی زمانی که طالبان برگشتن، چند ماه پس از برگشتشان بخشید صبح و تقریبا همه رسانه های در افغانستان گفته شد که یا پالیسیشان را مطابقه میل گروه طالبان ایان کنن یک افغانستان رو ترک کنن. این دو گزینه واضح بود که جلو رسانه ها قرار گرفته.
روزنامه هشت صبح در حال حاضر به گونه چاپی نشرات ندارد و نشراتش محدود به آنلاین شده است. این در حال است که اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان به تازگی گفته است که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو 387 رسانه بسته شده است. این اتحادیه به روز چهارشنبه در گزارش گفته است پیش از حاکمیت دوباره طالبان 579 رسانه صوتی، تصویری و چاپی در افغانستان فعالیت داشت، اما حالا این رقم به 192 رسانه کاهش یافته است. در گزارش گفته شده است که در حال حاضر 75 رسانه تصویری، 102 رسانه صوتی، 9 خبرگزاری و 6 رسانه چاپی فعالیت دارد. بر اساس معلومات اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، تا به حال 70% کارمندان مرد و 30% کارمندان زن رسانه ها وظایفشان را از دست دادند. این اتحادیه بحران مالی، عدم دسترسی به اطلاعات و سانسور اطلاعات را از عوامل عمده بسته شدن رسانه ها یاد کرده است. شمار از خبرنگاران با اشاره به بسته شدن رسانه ها وضعیت کنونی را قابل نگرانی می دانند. دو خبرنگار افغان که نخواستند نامشان در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفتند:
په دې روسي کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په خاص ډول په ختیځ ولایتونو او ننګرهار کې
در این اواخر در تمام ولایت های افغانستان در ویژه در شرق کشور در ننګرهار مسئول چنان رسانه ها نگرانی ها را بیشتر کرده است، به خاطر که به سطح بالای زنان و مردان در آنها مصروف کار بوده و زندگیشان را پیش می برند. از سوی دیگر زمانی که رسانه مسدود می شود، خبرنگار هم خود را مسئول احساس نمی کند.
افغانستان چه کلا در طالبان واکمن شو لغرهیست؟
از زمانی که طالبان در افغانستان حاکم شدند، بیشتر رسانه ها مسدود شدند و اکثر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای بیکار شدند. وضعیت رسانه ها در افغانستان روز به روز در حال خراب شدن است و تعداد انگشت شماری از رسانه ها که فعالیت دارند، اگر حالت همین گونه ادامه پیدا کند، ممکن دروازه هایشان را ببندند.
در کنار خبرنگاران، دیدبان حقوق بشر نیز مشکلات و معانی موجود در برابر رسانه ها در افغانستان را قابل نگرانی دانسته است. این سازمان در گزارش سالانه خود که براز و پنجشنبه نشر شد، گفته است که پس از حاکمیت طالبان در ماه اگست سال 2021 به این سو صدها رسانه در این کشور بسته شدند و به اساس تخمین این سازمان 80% خبرنگاران زن وظایفشان را از دست داده و یا ترک وظیفه کردند. به اساس گزارش این سازمان، خبرنگارانی که اعتراض ها در پیوند با حقوق زنان را تحت پوشش قرار می دادند با برخورد نادرست روبرو شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این نگرانی ها و اظهارات را بی‌اساس می‌داند. او بر رادیو آزادی گفت:
اول خود خبر سمانات سیکنه رسانه،
اول این حرف درست نیست که رسانه ها از خاطر ما مسدود شدند. اکثر رسانه ها که مسدود شدند، بیشترشان به خارجی ها وابسته بودند و زمانی که منابع خارجی شان خشک شد، آنها هم وظایف خود را ترک کردند. شما می‌دانید که برخی رسانه ها با آغاز اشغال ایجاد شده و آنان را آمریکا تمویل می‌کرد.
قابل یادآوری است که پیش از این وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان گفته بود که با هیئت فدراسیون رسانه ها دیدار کرده است و به مشکلات آنها رسیدگی می شود. مسئولان این وزارت گفته بودند که با دسترسی به اطلاعات و در کنار آن به آزادی بیان متعهد هستند و می خواهند که با خبرنگاران و رسانه ها همکاری کنند. اما با توجه به گفته های خبرنگاران، چون این معلوم می شود که مشکلاتشان هنوز هم پابرجاست و نگرانی هایشان برطرف نشده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکارم سید قادر جلالوف. قبل از پایان این مجله خبری توجه کنید به چند پیامی که ارسال کردید.
پیام ها و نظریات شما.
ما همسایه ما است که در سابق کمک می گرفتن و حال متاسفانه کمک گرفته نمیتونن، بسیار با وضعیت سخت زندگی روبرو هستن. طفلکایشان بیچاره از طرف یک وقت غذا می خورن، دیگه هیچ وقت غذا خورده نمیتونن.
شاه محمد هستم، از ولایت قندوز و سالی چهر دره می باشم. همین کمک رو می داد، امنا را قطع کده، امنا پس آزاد کنه، بسیار خوش می شیم. مامر نیا قارید مردم هستم، مدام مردم می داد، بسیار بشگل مخل می شیم.
امریکا زایی واده زمان را قید کرد، کمک ها را بالای مردم هم قید کرده است.
این کمک ها که میرسه همه به خوار و غریب نمیرسه، اصلا پولدارا و زورمندا و تفنگدارا میخوره، به خوار و غریب هیچی.
یعنی کمک های بشر دوستانه از 99 نفر دیگه می که خدایش رو بند کنی، خاطر که به نیازمندان نمیرسه. هیچ وقتی به هیچ حکومتی به نیازمند نرسیده و نمیرسه. توهم خلق خدا امینه که مظلومه نیازمند و امیر میگه که خوب شد که بند شد. هر کس یک زورمندی مخوره و پارت پارت بوزی هر کس بومو بومو قوم اقارب خود قومده. هر کسی که زور داشته باشه با مردکه کمزور و غریبکار و کسی که نیازمند ازی کمک خونه رسی.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.